جمعی که با امام خودشون بسته بودند وفا نکردند و امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشتند. اگرچه بعدها وقتی مختار ثقفی به خونخواهی حسین در اومد، به همراهی مختار برخاست و رئیس پلیس مختار شد، اما پس از اعزام ابراهیم پسر مالک به ستیز با شام از کسانی بود که با مختار رو در رو شد. یعنی وقتی تاریخ زندگی شبس رو مشاهده می کنیم، دائم شخصیت شبس در حال تغییره و این نشون دهنده اختیار انسانه. وقتی که انسان اختیار می کنه گاهی راه خیر گاهی راه شر رو، و در نهایت خود انسانه که راه خیر و شر رو انتخاب می کنه.
بیعت مختار مختار تا به حال صد باران دستی را که با تو بیعت کرده در آب کر شسته. بی خبر از تمکر به سلامش خرکف شده. اگر مختار بیعت با تو را نشکست و به چار میخد نکشید، من این سیبیلم را دود میدم.
تو به آن دومه موش میگویی سیبیل زنان؟ چرا تهمانده قمار عیاشی را شرط میکنی؟ شرطی بکن که بیارزد.
نام ابویت را از قباله والده هم قلم بگیرم خوب است؟
شب است کوتاه بیا. سنان هم با همه سادگیش فهمیده کار خوبی نکردی که بیعت کردی.
بیعتش به قبر سیاه شمر مجبور بوده نجاستی خورده. اینکه امان مختار رو باور کرده حس آدم را در می آورد.
شمر؟ کارتان به جای رسیده که حرفای این شیرین عقل را حجت کارتان می دانید؟ خرد و کلان کوفی می دانند که من در لشکر عمر سعد بودم و با حسین جنگیدم. اگر مختار در پی انتقام بود با بیعت من و امثال من خودش را بدنام نمی کرد. چر بودید و نشنیدید که رفای سر همین چیزها با مختار به هم زده؟
بیعت او با تو یک حق است اشتر.
شب است واقعا فکر میکنی مختار آدمی است که بیعت امثال ما را محترم بشمارد؟ فلحال که محترم شمرده. به عمر سعد همان نامه کتبی داده.
خب اینها همه سیاست است. فراموش کردی بن یزید این کذاب را قسم داد که علیه آل زبر دسیسه نکند؟ دست روی قرآن نهاد، اما به محض اینکه از زندان آزاد شد قسمش را شکست. این خصلت مختار است. جایی که مجبور باشد به دشمنش باج بدهد میدهد، جبری نباشد زیر قول و قرارش میزند.
پنسل چه جبری داشته که بیعت ما را قبول کرده؟
ما را دست انداخته این شب است.
به من میگوید شیرینم، اگر واقعا ندانی چرا مختار بیعتت را قبول کرده خیلی اولاقی.
رفقای گل و دوست داشتنی، هموطنای عزیزم، خواهران و برادران نازنینم، رسیدیم به پایان این قسمت از برنامه‌مون. حرف از یه رابطه زدیم، رابطه‌ای که ساده نیست ولی واقعیه، بین مردم و رهبر، بین اعتماد و مسئولیت، بین توقع و عمل. از انقلاب 57 تا امروز همیشه این دو طرف بودن که بار کشور رو با هم برداشتن. توی این جنگ 12 روزه هم دوباره همین تصویر تکرار شد. یکی گفت، یکی شنید، یکی ایستاد، یکی پشتیبانی کرد و وقتی کنار هم بودن ایران موند محکمتر از همیشه برای مردمش، چون در نهایت یه جمله است که همیشه راست از آب در میاد: تاریخ همیشه تکرار میشه. ممنونم که ما رو گوش کردین. تا روایت بعدی، فعلا خداحافظ.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر. به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران ابنم دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا
درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شمال، جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
القصه بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل دوم، نادر در انقلاب و جنگ. راویان مجید فدایی حمید،
سید مجید قائم مقامی.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
انشاءالله امروز بفهمونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم می‌تونیم.
یک روز مشغول آموختن طرز کار با تفنگ 106 بودیم. حدود 70-80 نفر در سالونی جمع شده بودیم. من کمی جلوتر نشسته بودم و به آموزش‌های برادر فریدونی گوش می‌دادم. اغلب جمعیت حاضر در سالن نوجوان و جوان بودند. تنها چند نفر میانسال در آنجا به چشم می‌خورد. فریدونی حدود یک ساعت و نیم توضیحات کلی درباره کار و عملکرد تفنگ 106 داد. درسش که تمام شد رو به جمعیت کرد و گفت: بچه ها، بله، حالا میخواهم از شما امتحان بگیرم. یکی از بچه ها به شوخی گفت: برادر، مگر اینجا مدرسه است که شما میخواهید امتحان بگیرید؟ همه زدند زیر خنده. فریدونی بدون آن که به روی خودش بیاورد گفت: از میان شما چه کسی میتواند توضیحات مرا درباره 106 تکرار کند؟ یکی پرسید: چه بگویم؟ چیزهایی را که گفتم تکرار کنید. سکوت معناداری بر جمعیت حاکم شد. راستش من نیز ساکت شدم، زیرا درس را درست یاد نگرفته بودم. فریدونی گفت: از میان این همه آدم کسی درس امروز را یاد نگرفته است؟ در این میان صدای نازکی از پشت سر من بلند شد که گفت: آقا، من بگویم؟ بگو. صدا با اعتماد به نفس عجیبی شروع کرد به تعریف کردن آنچه از فریدونی شنیده بود. تون صدا خیلی برایم آشنا بود. برگشتم تا صاحب آن صدا را ببینم. با کمال تعجب دیدم نادر خودمان است. برادرم. ماندم که او چطوری و چگونه خودش را به پادگان آموزشی سپاه در بوشهر رسانده است که من او را در این مدت ندیدم. برادرم با مهارت کسی که بارها درسی را مرور کرده عین توضیحات فریدونی را تکرار کرد. فریدونی گفت تو جزء برنامه نیستی، هنوز خیلی کوچکی. برادرم گفت مهم نیست، انشالله بزرگ می شوند. فریدونی او را خیلی تشویق کرد. جلسه که تمام شد نادر آمد و با من روبوسی و سلام علیک کرد. به او گفتم نه قرار بود تو پیش پدر و مادرمان بمانی و مواظبشان باشی؟ قرار بود مغازه را اداره کنی. چرا آمدی؟ دیدم باید بیایم. آمدم. مثل خودت که آمدی. کمی با او حرف زدم و گفتم تو باید همین امروز به خانه برگردی. چرا باید برگردم؟ پدر و مادر و خانواده من تنها هستند. من به امید تو آنها را رها کردم. با حالت خاصی گفت میترسم جنگ تمام بشود و من در آن شرکت نکنم. رویش را بوسیدم و گفتم مطمئن باش جنگ حالا ادامه دارد. بعید از صدام و این عرب ها به این سادگی دست از سر من بردارند. نوبت به تو هم میرسد. برو خانه. نادر خیلی به من احترام میگذاشت. تنها برادر و برادر بزرگش بودم. از این رو روی حرفم حرف نمیزد. این حرف را که به او زدم با اکراه سرش را زیر انداخت و پذیرفت تا به خانه برگردد.
در مدتی که من به دنبال کار و نان بودم می دیدم که برادرم نادر آرام و قرار ندارد. دلش به کار و زندگی نمی رفت. همه ی هوش و گوشش یافتن راهی برای رفتن به جبهه بود. از من می خواست تا با پدر و مادرم صحبت کنم و آنها را راضی کنم تا اجازه بدهند او به آرزویش برسد. خیلی با او صحبت کردم. می گفتم سن تو هنوز برای رفتن به جبهه و جنگ مناسب نیست. باید مدتی صبر کنی. پدرم مخالفتی نداشت. اما راستش خودم دلم نمی آمد عزیز دلم تنهایم بگذارد و به جبهه برود. اما هر طور بود همه را راضی کرد که کار خودش را بکند. سال 1360 بود که بالاخره برای دیدن دوره‌های نظامی به آموزشی رفت. آنها 6 تن بودند. دوستانی مثل نعمت الله تهمتن، داراب زنده‌بودی، علی حسنپور و چند نفر دیگر. برای دیدن آموزش به شیراز رفتند. محل آموزشی آنها پادگان شهید عبدالله مسگر بود.
برادرم نادر یک ماهی در شیراز آموزش دید. همانجا به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و رسماً پاسدار شد. از همانجا هم او را برای انجام یک مأموریت ویژه به تهران اعزام کردند. رفتن نادر به تهران تقریباً مصادف بود با حوادث تابستان 1360 و اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین با نظام جمهوری اسلامی ایران. برادرم در تهران مبارزه سختی با منافقین کرد، به طوری که یکی دو بار می‌خواستند او را ترور کنند. بعدها خاطراتی از آن روزها برای من تعریف کرد. از جمله گفت یک بار یک خانه تیمی را در یکی از مناطق تهران کشف و متلاشی کردیم. یا خاطره دیگری که تعریف می‌کرد این بود: یک روز از در یکی از میادین تهران ایستاده بودیم. چند نفر آمدند و به ما خیره شدند. آنها مشکوک شدیم. بلافاصله بازداشتشان کردیم. یکی از آنها رو به من کرد و گفت من تو رو میشناسم. تو فلان روز در فلان میدان یکی از دوستان ما را بازداشت کردی. نادر مدتی نیز در بازداشتگاه اوین نگهبان بود. متاسفانه خاطرات این دوران از زندگی او در ذهنم نمانده است. خاطرات جالبی از برخورد با منافقین در زندان اوین برایم تعریف کرد. اما آنها را از یاد بردم. به هر حال برادرم چند ماهی در تهران بود و در سرکوب قائله منافقین شرکت فعال داشت. نادر برای مدتی به خورموج برگشت. خیلی کنجکاو بودم از اوضاع تهران و وضعیت قائله منافقین چیزهای دست اولی بدانم. او هر چه دیده یا شنیده بود را برایم تعریف کرد که خیلی هم جالب و مفید بودند. مدتی با هم بودیم.
سر می کنم هر لحظه با تو، من از هوای بی تو بیزارم. تو مقصدت سمت بهشت من، باید قدم سمت تو بردارم. دارم. تو چشم تو دنیا رو میدیدم، تو آسمون رو داره کردی من. پیش خدا انقدر عزیزی که با قسمتم میشه تیمم کرد. از مرز دریا رد شدی با هرچی ستاره روی دوشت بود، هرچی ستاره روی دوشت بود.
احتمالاً اوایل سال 1361 بود که قرار شد نادر برای شرکت در عملیات آزادسازی بوستان به جبهه اعزام شود. ما ماشین نداشتیم، یک سوارگیر آوردیم و سوار شدیم. من بودم به اتفاق نعمت الله تهمتن، دارا به زنده بودی و نادر. رفتیم چقادک، در آنجا صبحانه خوردیم. نادر خیلی خوشحال بود و میخندید. من در دل مصیبت دیده بودم. از رفتن برادرم به جبهه ملول بودم. ای کاش میتوانستم راضیش کنم که به جای او من بروم. اما مرغ از قفس پریده بود و نادر تازه پر درآورده و خود را آماده پرواز به جبهه کرده بود. از همان روز خودم را آماده کردم که برادرم شهید بشود. نادر و دوستانش را از بوشهر به اهواز بردند. در آنجا شب اول آنها را در جایی کنار سیلو جا داده بودند. بعدها برایم تعریف کرد که سیلو یک انبار داشت. آن انبار پر از موتورسیکلت بود. در یکی دیگر از انبارها نیز سلاح و مهمات بود. همان شب انبار مهمات منفجر شد. او و دوستانش تا توانسته بودند موتورسیکلت از انبار بغلی خارج کرده و در واقع نجات داده بودند. نادر در عملیات آزادسازی بوستان شرکت کرد. خاطرات جالبی از این عملیات برای من تعریف کرد که متاسفانه برخی از آنها را از یاد برده ام. از جمله یادم است که می گفت شب بود که عملیات شروع شد. پس از مدتی پیشروی با دشمن درگیر شدیم. درگیری سختی بود. کسی به کسی نبود. عراقی ها برخی ترسیده بودند و بعضی به شدت مقاومت میکردند. ما هر طور بود دشمن را شکست دادیم. عده زیادی از نیروهای دشمن را کشتیم و عده زیادتری را هم به اسارت گرفتیم. شب سخت و طاقت فرسایی بود. فردای آن روز ما را که حسابی خسته و کوفته شده بودیم به عقب بردند و نیروهای تازه نفس جای ما آمدند.
شب رفت و باز خورشید ظاهر شد، پوتین شد پوشی حاضر شد. دل کندن از خونه براش سخت بود، اما واسه عشقش مسافر شد. مادر کشونه کرد موهاشو به خاطر آور بچگی هاشو، یادش اومد مادر بهش میگفت وقتی زمین خوردی قوی پاشو. رو به پدر گفت توی سختی ها تو هم رفیق بودی هم بابا، هم دیگر رو محکم بغل کردن. انگار میلرزید همه دنیا، فریاد زد دست پر برگرد باشی. هر گل ستا آرزو دوستی، هر مینه گشنه دست و پا بلی، یه دبی نامانشون موندن واسه نگاه های پر از در. شب رفت و باز خورشید ظاهر شد، بی دست و پا برگشت حاضر شد. اونی که همراه جنونش بود برگشت و همراه یه ویلچر شد. تبش دارم که ما رو باز تنها نمیذارم، یادت تموم قهرمانایی که تا ابد بیدار
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
کشته فتاده به هامو حسین مخ، حسین مخ حسین دست و پا زده در خون حسین مخ.
حسل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
تقدیم به شما موج ارغوانی.
موج ارغوانی. به نام خدا. خانوم ها آقایان سلام، به موج ارغوانی خوش اومدید. موج ارغوانی ویژه برنامه‌ای برای ایام محرم که ترکیبی از برنامه‌های تولیدی رادیو سبا و آیتم‌هایی که ویژه این ایام از این شبکه رادیویی ساخته و به سمع شما شنوندگان رسیده. اگر دوست دارید که یک جا و دوباره اونها رو بشنوید، با موج ارغوانی همراه باشید. 45 دقیقه ارادت خاص خودمون رو به حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفاشون تقدیم میکنیم. اهالی عاشق، اهالی موج ارغوانی، فرارسیدن عاشورای حسینی رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم.
موسیقی ای پاکتر از باران، ای ماه جهان آرا، پر نورتر از خورشید، ای اختر عاشورا. هر قطره عشق تو دریای محبت شد، در خانه قلب ما عشق تو چه عادت شد. اگر کردن یاران به سوی جانان، آموختن از تو این گونه گذشت از جان، همچون صدف دریا در قلب گوهر داری، چون کوه پر از آتش در سینه شرر داری. ای سخت‌تر از طوفان، فریادتر از فریاد، ایمان تو را ای گل هرگز نبریم از یاد. افسوس اگر بودیم آن روز کنار تو، بیشک همه میگشتیم هم دوش تو یار تو. هر کس که تو را دارد الگو ز تو میگیرد، زنده است به نام تو از عشق تو میمیرد. هر کس که تو را الگو ز تو میگیرد، زنده است به نام تو از عشق تو میمیرد. امروز شو یارانت ما می گذریم از تن، با دوست تو یاریم با دشمن تو دشمن. امروز شو یارانت ما می گذریم از تن، با دوست تو یاریم با دشمن تو دشمن.
ظهر عاشورا برای همه یه حس خاص داره. همیشه فکر میکردم فقط من اینطوریم، اما فهمیدم نه، همه مثل منن. یه حس غریب، حس دلتنگی، دلشکستگی، مخصوصا غروب عاشورا که همه جای شهر و محله جور دیگه ای سیاه پوش ارباب هستن. اولین بار که تو هیئتمون مراسم عاشورا رو دیدم، باور این که این صحنه ها یه زمانی در دل تاریخ واقعی بودن خیلی غم انگیز و دردناک بود. وقتی جلوی مسجد خیمه ها رو آتیش زدن، همزمان تعزیه برپا بود و اون همه همهمه و استراب واقعی که داشت القا می شد، دلم لرزید برای بچه هایی که اون موقع تو واقعی عاشورا